این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه حکم اعدام سکینه محمدی را فعلا متوقف کرد. خانواده های کارگران اخراجی نیشکر هفت‌تپه در برابر اداره کار شهرستان شوش تجمع کردند. تساوی بدون گل در نیمه نخست فینال جام جهانی بین دو تیم هلند و اسپانیا. سلام، ساعت 12 بامداد به وقت ایران وارد روز دوشنبه 21 تیر ماه شدیم. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب با یک ساعت برنامه زنده‌ای که همکارانم تهیه کردن اینجا خواهم بود. امیدوارم که شما هم بتونید با ما بمونید و هر جایی که هستید با همون باشید تا بعد از خبرهایی که آرش حسنی میخونه بریم سراغ تیتر بعضی از برنامه‌های امشب در مجله نیمه شب. آرش،
سپاسگزارم آزاده. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به دلیل ملاحظات انسانی و دستور ریاست قضایی متوقف شده است و فعلا اجرا نخواهد شد. مالک اجدر شریفی روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هر زمان ریاست دستگاه قضایی مصلحت بداند، حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی قابل اجرا خواهد بود. او به حکم سنگسار صادر شده از سوی دستگاه قضایی برای خانم محمدی آشتیانی اشاره‌ای نکرد. این مقام قضایی همچنین عنوان کرد که جرایم سکینه محمدی آشتیانی متعدد و بسیار سنگین است. در چند روز گذشته اتحادیه اروپا، ایالات متحده و تعدادی از سازمان‌های فعال حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌الملل و همچنین چهره‌های هنری و سیاسی در ایران و جهان خواستار توقف حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی شده بودند. خانواده چند تن از کارگران اخراجی نیشکر هفت‌تپه با تجمع در برابر اداره کار شهرستان شوش خواستار بازگشت به کار پدران و همسران خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان با این تجمع 4 کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه به همراه وکیلشان خواهان رسیدگی به شکایت خود شدند. فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند که 9 ماه پیش اخراج شدند و در وضعیت معیشتی بسیار نابسامانی به سر میبرند. علی نجاتی، رئیس سابق هیئت مدیره این سندیکا، نیز 16 ماه است از کار خود اخراج شده است. این فعالان کارگری در سالیان گذشته چند بار بازداشت و زندانی شدند. تحمیل زندان و اخراج اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در حالی ادامه دارد که حبیب توکل‌زاده، قائم مقام وزیر کار، چندی پیش به روزنامه ایران گفته بود پرونده برخی مانند کارگران شرکت هفت‌تپه بازنگری شده است و آنان مورد بخشش قرار گرفته و آزاد شدند. یک دادگاه در عراق نیز روز یکشنبه دستور دستگیری 39 عضو سازمان مجاهدین خلق را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. اما خبری هم بشنویم از جام جهانی و فینال این جام. نیمه نخست دیدار فینال جام جهانی فوتبال بین دو تیم هلند و اسپانیا بدون گل مساوی به پایان رسید و از دقایقی قبل نیمه دوم این دیدار آغاز شده است. دو تیم اسپانیا و هلند تاکنون در تاریخ 80 ساله جام جهانی رو در روی هم قرار نگرفته و در فینال جام جهانی آفریقای جنوبی برای نخستین بار مقابل هم بازی می‌کنند که برای اولین بار یک تیم اروپایی در خارج از قاره اروپا قهرمان بازی‌ها می‌شود. این دو تیم در 90 سال گذشته 9 بار روبروی هم قرار گرفتند که سهم هر کدام 4 پیروزی بوده است. اما در کنار جدال اصلی دو تیم هلند و اسپانیا بر سر تصاحب عنوان قهرمانی جهان، رقابت بر سر تصاحب عنوان آقای گلی و کفش طلای جام 19 نیز در این دیدار رقم خواهد خورد. داوید ویا مهاجم اسپانیا و وسلی اسنایدر مهاجم هلند هر کدام با 5 گل زده در صدر جدول بهترین گلزنان جام قرار دارند. 3 بازیکن از اسپانیا، ویا، جاوی و اینیستا، و 2 بازیکن از هلند، اسنایدر و روبن، نیز برای جایزه توپ طلایی بهترین بازیکن جام نامزد شدند.
مرسی از آرش حسنی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مهدی کروبی میگوید تحریم ها رو سخنان سخیف و ندانم کاری ها به وجود آورده.
چون تحریم ها کل اقتصاد رو لطمه میزنه، کل جامعه ایران ضرر میکنه، مردم عادی بیشتر ضرر میکنن.
در قم اعلامیه‌ای منتشر شده علیه رئیس مجلس شورای اسلامی و بین مردم پخش شده.
یک جبهه تمامتخواه دینی در قم تمایل ندارن که احدی برخلاف خواسته اونها حرف بزنه.
در نیمه دوم مجله نیمه شب در مجله زنان باز هم درباره مشکلات زنان میشنوید، از جمله برخوردهایی که با زنها از طریق سخنرانی های مختلف تلویزیون انجام میشه.
آقای رحیم‌پور ازغدی دقیقاً از عبارت مرد شوره هیکلتون رو به بدن استفاده کرده، نشون میده که ایشون چه نگاهی به زن دارن و نگاه ابزاری.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید در رادیو فردا از مجله نیمه شب ما. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در ایران با ابراز نگرانی از تحریم‌های جدید ایران گفته که بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران خواستار تحریم ایران هستند. مهدی کروبی تحریم‌های اخیر رو معلول ندانمکاری‌ها ارزیابی کرده. از حمید فاطمی بیشتر بشنویم.
مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی که روز شنبه در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از انتخابات سخن می‌گفت، اظهار داشت نباید با ندانمکاری‌ها و سخنان سخیف به دیگران بهانه و اجازه دهیم که به راحتی ایران را تحریم کنند. رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی گفت معتقد است که بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران به دنبال تحریم هستند، چون در تحریم به سودهای کلان و نجومی دست پیدا می کنند و در مقابل این مردمند که متضرر می شوند. مهدی کروبی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم انتقاد کرد و این سیاست‌ها را موجب ایجاد وضعیت بسیار نگران کننده برای کشور دانست. وی گفت متاسفانه در چند سال گذشته بی‌تدبیری در عرصه سیاست خارجی و عدم برخورداری از عقلانیت سیاسی در رفتار و گفتار مسئول اجرای کشور و برخوردهای خشن و تحقیرآمیز با مردم در داخل کشور و فجایع تلخ و تأسف‌آوری که طی یک سال گذشته آن را آفریدند دست به دست هم داده تا موجبات تحمیل هزینه‌های گزافی برای کشور شود که در نتیجه وضعیت بسیار نگران کننده‌ای برای کشور پیش بینی می شود. مهدی کروبی افزود دوره بسیار سخت و طاقت فرسایی است. از طرفی ادعای مدیریت جهانی دارند و از طرف دیگر کشور را با چماق به دستان و ایجاد رعب و وحشت اداره می کنند. مهدی کروبی در این حال دوره کنونی را دوره امیدبخش ارزیابی کرده است، زیرا به گفته وی جنبش مردمی ایران از خیابانها به خانه‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها و میان لایه‌های مختلف اجتماعی برده شده و بدین ترتیب روز به روز با وجود شبکه‌های اجتماعی بر آگاهی مردم افزوده خواهد شد. وی هدف آنچرا که جنبش حق مردم ایران دانست بازگشت به جمهوریت و اسلامیت واقعی نظام دانست. مهدی کروبی در پایان این دیدار بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، رفع توقیف احزاب و اجازه فعالیت به آنها، برگزاری انتخابات سالم و آزاد، دلجویی از خانواده‌های آسیب دیده و جبران مادی و معنوی اثرات و لطمات ناشی از حوادث تحمیل شده بر آنان و در یک کلام بازگشت به قانون اساسی شده است. در گزارشی که سایت سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، از این دیدار منتشر کرده، آمده است که در این دیدار خانواده‌های علیرضا تاجرنیا، احمد زیدآبادی، محمد نوریزاد، هنگامی شهیدی، عبدالله مؤمنی، علی ملیحی و برخی از مادران دانشجویان زندانی حضور داشتند.
همطور که در گزارش حمید فاطمی شنیدید، مهدی کروبی اعلام کرده که بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران به دنبال تحریم هستند، چون در تحریم به سودهای کلام و نجومی دست پیدا می کنند و این مردم هستند که متضرر می شن. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان درباره سخنان مهدی کروبی به بهروز کارونی از رادیو فردا توضیح می ده.
نکته مهمی که خب قبلا هم طرح شده بود و ایشون مورد تاکید قرار دادن این بود که تحریمایی که صورت گرفته میشه مسئولیت اصلیش با نیرویی که امروز در ایران حکومت میکنه، یعنی کسانی که در ایران حکومت میکنن امروز با مطرح کردن یه تحریم اهمیتی نداره، فایده مهمی نیست. ما از این مشکلات زیاد داشتیم، ابعاد خطری رو که جامعه ایران رو تهدید میکنه میپوشونن و روی این موضوع سعی میکنن سرپوش بگذارن که سیاستی که اونها پیش بردن شرایطی به وجود آورده که در ماهای آتی ما دشواری های اقتصادی بسیار جدی داریم. تحریم ها این بار بسیار جدی خواهد بود و حتی تاثیرش تاثیر دراز مدتی خواهد بود قطعا، و این خطر وجود داره که این تحریم ها منجر به این بشه با توجه به سیاست نادرستی که در وسط نیروهای حاکم در زمینه اقتصادی در این 3-4 سال به خصوص پیش رفت، موقعیت ایران رو در عرصه بین المللی و حتی در رقابت با سایر کشورهای منطقه در موقعیت بسیار نازلتری قرار بده. همینطور هم تأکیدی که کردم این که در شرایطی که تحریم به وجود میاد، جنس ها به طور قاچاق وارد میشه، وال معمول اقتصادی به هم میخوره، بخشی از نیروها که امکانات نزدیکی با حاکمیت دارن یا در رأس حکومت هستن یا بخشی از سپاه که اسکله ها رو در اختیار داره، بخشی از کسانی که در کارهای تجاری هستن و مستقیما با حکومت در رابطه هستن، موفق میشن که از این شرایط استفاده بکنن و سودهای کلون به دست بیارن. ولی با این نکته که این بخش ها دلشون میخواد تحریم بشه و به این دلیل این سیاستی پیش بردن، من زیاد با این موافق نیستم، چون که تحریم هایی که صورت خواهد گرفت همه درش خواهند سوخت.
در ماه‌های گذشته و همزمان با بحث تشدید تحریم‌ها علیه ایران، برخی از کارشناسان معتقد بودند که این تحریم‌ها بیشتر بر روی مردم عادی تأثیر خواهد گذاشت، که همین حالا هم به خاطر گرانی، تورم و سایر مشکلات اقتصادی مثل بیکاری و اینها در رنج هستند، و معتقدند که این تحریم‌ها بیشتر این قشر از جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا حاکمیت و یا سپاه پاسداران. نظر شما راجع به موضوع چیه؟
قطعاً تحریم‌ها بیشترین فشارش روی مردم عادی خواهد بود. نیروهایی که در حکومت دست دارند امکاناتی دارند که اثرات این تحریم رو کمتر احساس بکنند. ولی مسئله اینجاست که به هر حال چون تحریم‌ها کل اقتصاد رو لطمه می‌زنه، مجموع زیان می‌بینند. یعنی کل جامعه ایران ضرر می‌کنه، خب مردم عادی بیشتر ضرر می‌کنند. اونهایی که در رأس حکومت هستن دیگه با گشنگی و با مشکلات اقتصادی و با مسئله دارو و با این مسائل ممکنه مواجه نشن، در حالی که مردم عادی با همین مشکلات مواجه خواهند شد. گرونی ابعاد بسیار سرسام‌آوری پیدا می‌کنه، ممکنه قیمت ریال تغییر بکنه، همین عوامل به وجود خواهد اومد. ولی خب مسئله اینجاست که کل اقتصاد جامعه ضرر می‌کنه و همه نیروها، حتی کسانی که سرمایه بیشتر دارن، اونها هم متضرر میشن، در درجاتی که نه فشاری که روی مردم میاد، در درجات محدودتری، ولی مجموعه جامعه ضرر می‌کنه و ما با شرایط مخاطره‌آمیزی مواجه هستیم.
آقای کروبی، در رابطه با سیاست خارجی ایران که با عنوان بی‌تدبیری نام برده و همینطور عدم برخورداری از عقلانیت سیاسی، ابراز نگرانی کرده که ممکنه در آینده وضعیت بسیار نگران کننده‌ای بر کشور به وجود بیاد و هزینه‌های گزافی برای کشور فراهم بشه. میرحسین موسوی، رهبر دیگر مخالفان، نیز چندی پیش در مقاله‌ای همین موضوع رو مطرح کرده بود. به نظر شما ابراز نگرانی آقایان کروبی و موسوی ناشی از چه عواملی میتونه باشه؟
نگرانی اونها نگرانی کاملا واردیه و ناشی از احساس مسئولیت اونهاست. ما وضعیت اقتصادی جامعه ایران اینچنین شده که بعد از بالا رفتن پول نفت، به جای اینکه در سیاستی به کار گرفته بشه که این ثروت عظیمی که داخل جامعه فراگیر شده بتونه در خدمت به یک زیرساخت‌های اقتصادی باشه که بتونه در دوره بعدی جامعه ایران رو در موقعیت بهتری قرار بده، با سیاست نادرست وضعیتی به وجود آورده که امکانات رقابتی تولید ایران رو کاهش داده و ما هم امروز قبل از اینکه تحریم‌ها در ابعاد وسیع شروع بشه با بیکاری مواجهیم، با ورشکست شدن شرکت‌های اقتصادی مواجهیم و در ماه‌های آتی هم تشدید میشه تحریم. هم این امر رو به شدت تشدید میکنه.
آیا به نظر شما این نگرانی ها میتونه در ارتباط با بحث برخورد نظامی بین آمریکا و ایران باشه که طی روزهای اخیر شدت این گزارش ها بیشتر منتشر شده؟
در حال وقتی تنش وجود داشته باشه، این امکان هم وجود داره که تنش ها حتی به درگیری های نظامی بکشه. البته فعلا خوشبختانه این موضوع در دستور نیست. خب اگر یک چنین مسائلی تر بشه، طبیعتاً ابعاد خطری به جامعه ایران رو تهدید میکنه، ابعاد گسترده‌تری پیدا میکنه.
مهدی فتاپور بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که درباره سخنان مهدی کروبی به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، چند تشکل سیاسی در قم با صدور بیانیه پخش یک اعلامیه علیه رئیس مجلس شورای اسلامی در این شهر را محکوم کردند. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که این اعلامیه بعد از خطبه امام جمعه قم در مورد خطر ایجاد خوارج جدید در جبهه خودی منتشر شده. اما چرا باید چنین اعلامیه‌ای صادر بشه و اصولاً بانیان اون چه کسانی هستند؟ جواب این پرسش رو از محمد جوان اکبر این بشنویم، روزنامه‌نگار و اسلام پژوه مقیم پاریس.
یک جبهه تمامت‌خواه دینی در قم وجود داره که تمایل ندارند که حدی برخلاف خواسته اونها حرف بزنه، خصوصا از کسانی که معروف به مشارکت یا عضویت در جبهه اصولگرایی هستند. به هر حال آقای لاریجانی به اینها منسوبه و وقتی اینها به دلیل تمامیت خواهیشون میبینن که دونه دونه دوستاشون دارن از دست میدن، واکنش نشون میدن و تحمل نمیکنن جدایی اونها رو.
آقای اکبرین، آقای لاریجانی همیشه از حمایت آیت الله خامنه‌ای برخوردار بوده. چطور میشه که چنین تنش بین اون و حوزه علمیه پیش بیاد؟
کارهای اونها مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست، مبتنی بر اون چیزی است که دلشون میخواد و میبینن عملی نمیشه. در زمان آقای خاتمی هم اونها وقتی بولتن به دفتر مراجع میفرستادن تا ذهنیت مراجع رو نسبت به اصلاح طلبان تخریب بکنن، بولتن‌ها رو پر می‌کردند از نقل قول‌های یا غیر دقیق یا تماماً دروغ، و هیچ کس هم نبود اونها رو محاسبه بکنه و اونها رو به دادگاه فرا بخونه. الان هم همینطوره. الان اونها نگاه نمی کنن ببینن که رابطه آقای لاریجانی با رهبر جمهوری اسلامی چقدر هست و یا دلیل‌های آقای لاریجانی برای نقد دولت کنونی چی هست. اونها معتقدن که این جبهه اصولگرایی که خودشون تعریف میکنن با همون مختصات خشونت طلب و تمامیت‌های خودشون، همون حلقه‌ای که بر محور آقای مصباح یزدی الان جای گرفتند، مایلن که این جبهه رو اینطور تعریف بکنن. وقتی میبینن که این جبهه دچار انشعاب شده با مواضعی که برخی از محافظه‌کاران معتدل یا اونهایی که به عقلانیت اهمیت بیشتری میدن، اون وقت کاملا کنش‌ها یا واکنش‌های عصبی از خودشون نشون میدن که نتیجه مطلوب رو هم نمیگیرن. حالا واقعیت هر چه میخواد باشه باشه.
شما به این جبهه اصولگرایی اشاره کردید. به هر حال یکی از مسائلی که در این جبهه بهش پایبند هستند حفظ وحدت هست و اطاعت از رهبری. آیا چنین روش‌هایی برای مردم نشون دهنده شکاف بین مسئولان در حکومت یا در دولت نیست؟
طبیعی است که هست. متأ چرا پیش میاد این شکاف‌ها؟ چرا برخی از این اصولگرایان که بسیار هم دوست می‌دارن که با هم متحد باشن، حتی شخص آقای لاریجانی یا کسانی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که مواضعی در نقد دولت به کار میبرند و مطرح میکنن، اونها هم دوست ندارن این اتحاد به هم بخوره. منتها بنا بود اتحاد برای بقای اصل نظام جمهوری اسلامی و بقای اقتدار رهبری باشه. اونها میبینن دولت به سمتی داره حرکت میکنه که با این رویکردش نه امکان بقا برای جمهوری اسلامی متصور هست و نه حرمتی برای رهبری مقبول اونها میمونه. لذا مجبور میشن که در مقابل دولت کنونی موضع گیری بکنن و طبعا این موضع گیری اون وحدت موهوم رو به هم خواهد ریخت.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 17 دقیقه بامداد به وقت ایران، دوشنبه 21 تیر ماه. و یک گزارش دیگه بشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پی گسترش ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافربری ایران به آسمان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، شرکت بزرگ نفتی بریتیش پترولیوم هم تصمیم گرفته از تحویل سوخت به اون دسته از هواپیماهای ایرانایر که از فرودگاه شهر هامبورگ عازم ایرانن خودداری کنه. اونطور که بعضی از روزنامه‌های اتریشی می‌نویسند، این هواپیماهای ایرانی چند روزیه که مجبورن برای تأمین سوخت مورد نیازشون از هامبورگ وارد فرودگاه وین بشن. از شهرام میریان بشنویم.
در حالی که مسئله سوخت‌رسانی به هواپیماهای مسافری ایران که به اروپا در رفت آمدند ظاهراً حل شده به نظر می‌رسد، شرکت بزرگ نفتی انگلستان بریتیش پترولیوم و یا بی پی که در راستای سوخت‌رسانی به هواپیماها در فرودگاه شهر هامبورگ حرف اول را می‌زند، از تحویل بنزین به هواپیماهای شرکت هوایی ایرانر و یا هما خودداری کرده است. علت این امر پایان قرارداد شرکت بی پی با این شرکت هوایی ایران اعلام شده. به این ترتیب چند روزی است که هواپیماهای مسافری شرکت هوایی ایرانر برای تامین سوخت مورد نیاز خود مجبورند که پس از پیمودن یک مسیر طولانی از هامبورگ وارد فرودگاه شهر وین شوند. به نوشته برخی از روزنامه‌های اتریشی، به خاطر خاتمه قرارداد شرکت بی پی در هیچ یک از فرودگاه‌های آلمان به هواپیماهای ایرانر بنزین تحویل نمی‌دهد و این شرکت ایرانی می‌تواند سوخت مورد نیاز هواپیماهای خود را از دیگر شرکت‌های نفتی تأمین کند. اینکه چه زمانی سوخت‌رسانی به هواپیماهای شرکت هما از سوی شرکت بریتیش پترولیوم از سر گرفته می شود هنوز معلوم نیست. در میان نسخه آلمانی روزنامه فایننشال تایمز چاپ برلین نوشته است اعمال تحریم ها علیه ایران در این تصمیم شرکت نفتی بی پی نقش دارد، زیرا در یک موضع گیری رسمی شرکت بی پی اعلام کرده است مایل نیست جزئیات قراردادهایی را که با شرکت‌های هوایی بسته از فاش کند، ولی با این حال در کشورهایی که فعالیت دارد خود را به اجرای تحریم‌ها علیه ایران موظف می‌داند. علاوه بر تحریم‌های مندرج در چهارمین قطعنامه سازمان ملل و تحریم اتحادیه اروپا، آمریکا هم به تازگی تحریم‌های یکسویه‌ای علیه ایران تصویب کرده که بر پایه یکی از بندهای آن هر شرکتی که در عرض یک سال و به تدریج بیش از $1,000,000 فراورده‌های نفتی به ایران بفروشد مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود. به این خاطر شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از توتال فرانسه گرفته تا لوک اویل روسی، بی پی انگلیسی، انی ایتالیایی، رویال داتشل هلندی، پتروناس مالزیایی، ریلیانس هندی و بالاخره چند شرکت بزرگ نفتی سوئیس از فروش فراورده‌های نفتی خود به ایران خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، 20 دقیقه بامداد به وقت ایران. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران اعلام کرده که اهتمام در خور توجهی برای کاهش فاصله بین دهک‌های پایین و بالای جامعه انجام نمیشه. این در حالیه که شعارهای دولت‌های نهم و دهم بیش از هر چیز بر اجرای عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و احقاق حقوق فقرا متمرکز بوده و اجرای برنامه‌های مناقشه برانگیزی مثل سهام عدالت و همینطور تأسیس صندوق مهر رضا هم در همین راستا ارزیابی میشن. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با احمد علوی اقتصاددان در سوئد در همین زمینه گفتگو میکنه.
نابرابری در ایران اولا بسیار متنوع، دو اینکه این نابرابری ساختاری، یعنی نابرابری تنها بین دهک‌های درآمدی نیست، ما نابرابری جنسی داریم و نابرابری سنی داریم، نابرابری جغرافی داریم، نابرابری اقلیمی، مذهبی و قومی رو داریم. بنابراین با سیاست‌های کوتاه مدت و توزیع پول میانه مثلا این دهک‌ها نمیشه مسئله رو حل کرد.
پس آقای دکتر، از این منظر اصلاح ساختار اقتصادی از نگاه شما ارتباط مستقیم داره با بحث دموکراسی؟
قطعا همینجوره، به خاطر اینکه ما در ایران یک دولت نفتی و رانتی داریم و این دولت خودش رو پاسخگو نمیدونه و عمده‌ترین درآمد هم در ایران اون نهادی که مسئولش دولته. اول از همه میبایست ما حقوق دموکراتیک رو برای پاسخگویی مردم به رسمیت بشماریم، به این معنا که دولت میباید پاسخگو باشه در مورد مردم. دوم اینکه مردم باید نظارت بکنن بر چگونگی تولید درآمد و توزیع اون، و سوم مشارکت بکنن.
بنابراین بدون اصلاح ساختار سیاسی اساسا از نگاه شما کاهش فاصله طبقاتی ممکن نیست.
همین جوره، به خاطر اینکه تا وقتی مسئله سیاسی حل نشه در ایران، مسئله توزیع قدرت حل نشه، شما هر اقدامی بکنید یک اقدام فرمالیستی سوری و بالاخره کوتاه مدت خواهد بود. از اون جهت که دولت بی‌طرف نیست، دولت ایدئولوژیکه و این دولت در یه دولت مذهبی است، بنابراین در نهایت درآمدها رو به نفع گروه‌های مذهبی، به نفع نهادهای مذهبی توزیع می‌کنه، کما اینکه ما دیدیم. یعنی شما بودجه دولت رو اگه نگاه کنید، بیشترین افزایش مربوط میشه به نهادهای مذهبی، گروه‌های مذهبی، فعالیت‌های مذهبی.
به طور مشخص گفته شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 2.7% به رشد اقتصادی کشور افزوده بشه. به نظرتون ایران در شرایطی هست که به این درصد برسه و اساساً آیا اصلا خود این برنامه‌ها هم به اندازه کافی قابل اتکا هستن؟
برنامه متمرکز اساساً امروز دیگه جواب نداره. یعنی فکر می‌کنم تنها کشورهایی که امروز برنامه‌ریزی متمرکز دارن در دنیا دو کشور هستن، یکی کره شمالی است، یکی ایران، که این دو کشور هم اقتصادشون پر از فساد و پر از به اصطلاح ناکارایی اقتصادیه. بنابراین این ادعا که کارایی اقتصادی بالا برود 2% یا 2.5% و با استفاده از این کارایی رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه به نظر نمیرسه خیلی واقعی باشه. و این ادعای من هم مستند به دلایلی است که به طور تاریخی میشه اقامه کرد، به این معنا که در این 4 یا 5 برنامه که در بعد از انقلاب اجرا شده، شما غالبا میبینید که این برنامه ها به نتیجه نرسیده.
آقای دکتر، چیزی که من بررسی میکردم فقط در شهر تهران آمار موجود از وجود 52% از خانوارهای تهرانی در دهک 8 تا 10 یا همون خوش 3 خبر میده. راهکار کمی جزئی تر و در واقع عملی تر برای کاهش این درصد به نظر شما چی هست؟
مدرن ترین تئوری که الان در واقع پذیرفته شده است در میان اقتصاددان ها اینه که دولت نمیتواند مسئله نابرابری رو حل کنه. دولت میبایست کوشش خودش رو معطوف بکنه به کارهای زیربنایی. اون چیزی که میتواند نابرابری رو کاهش بده توزیع پول یا ایجاد شغل کاذب یا فرزند اقداماتی از جمله بنگاه‌های زود بازده نیست، بلکه توسعه مداومه که ایجاد اشتغال مداوم بکنه و اینها خودش مشروط به این که به جای توزیع درآمد ما به توزیع قابلیت‌ها فکر بکنیم. خب این نگاه در مقابل اون نگاه دولت محوره که میگه دولت میبایست بخشی از بودجه رو که درآمدش متکی بر مالیات است رو به یه عده فقرا بدهد که این شکاف نره بالا. دیگه این امر پذیرفته شده نیست.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد، که در مورد شکل نابرابری ها در ایران به سوالات فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا. روزنامه تایمز چاپ هند در گزارشی نوشته که تهران و دهلی نو در حال مذاکره درباره احداث خط لوله گاز زیر دریا هستند. پروژه‌ای که به نظر می‌رسه برای دور زدن پاکستان و راه حلی برای پروژه خط لوله گاز صلح در نظر گرفته شده. نگاهی می‌کنیم به این گزارش با هانا کاویانی.
در حالی که حرف و حدیث ها پیرامون خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان هنوز حل و فصل نشده است، روزنامه تایمز هند از مذاکرات دیگر پرده برداشته. شایعاتی مبنی بر بازگشت هند به مذاکرات با محوریت احداث خط لوله انتقال گاز زیر دریا. تایمز هند به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرده است میگوید موضوع این خط لوله در 16 کمیسیون مشترک دو کشور که روز جمعه خاتمه یافت مطرح شده است. این جلسه به ریاست مشترک SM کریشنا وزیر خارجه هند و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران برگزار شده است. این گزارش میافزاید اگرچه گروه‌های فنی در ماه‌های گذشته مشغول بررسی فرصت‌های این طرح بودند، این اولین بار است که مذاکراتی در این سطح در این باره انجام شده است. تایمز هند می‌نویسد اگرچه رابطه هند با ایران بر سر پرونده هسته‌ای تهران کمی با پیچیدگی روبرو شده، اما رویکرد این کشور و کریشنا وزیر خارجه آن همواره حفظ ارتباط با ایران به دلیل منافع استراتژیک برای دهلی نو بوده است. این گزارش می‌افزاید مقام‌های هندی گفتند که حتی اگر پروژه احداث خط لوله گاز زیر دریا از لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد، اما علاقه دهلی نو به این مسئله می‌تواند پاسخی برای حجمه‌های پاکستان باشد که می‌گوید هند به دلیل فشار آمریکا از خط لوله صلح کناره‌گیری کرده است. با این وجود و با توجه به هزینه‌های بالای چنین پروژه‌ای، تهران همچنان هند را ترغیب می‌کند که به پروژه خط لوله صلح بازگردد. وزیر خارجه هند با اینکه رسماً اعلام نکرده است که احتمال شرکت در این پروژه از روی میز حذف شده است، اما نگرانی‌هایی چون امنیت خط لوله و قیمت‌گذاری را از دلایل تعلل در تصمیم‌گیری عنوان کرده است. گزارش تایمز هند همچنین به احتمال اینکه از ایران برای ترانزیت گاز ترکمنستان استفاده شود نیز سخن به میان آورده و به سخنان نیروپا ماراو از مسئولان سیاست خارجی هند اشاره کرده که گفته است ایران فرصت خوبی برای انتقال گاز اروپای مرکزی است و این مسئله با قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان نیز مطرح شده است.
رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. وارد نیمه دوم میشیم. مثل بقیه بامدادهای دوشنبه در این بخش تکرار مجله زنان یا صدای دیگر رادیو فردا رو میشنوید و همینطور خبرها رو. آرش حسنی اومده تو استودیو.
متشکرم ازت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور آینده خبر داد. آقای صالحی گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون حدود 20 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده و در حال ساخت صفحات سوخت است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در حالی از تولید 20 کیلوگرم اورانیوم 20% خبر داده است که کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران پیش شرط خود برای ادامه مذاکرات را تعلیق غنی‌سازی از سوی تهران قرار دادند. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به دلیل ملاحظات انسانی و دستور ریاست قضایی متوقف شده است و فعلا اجرا نخواهد شد. مالک اجدر شریفی روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هر زمان ریاست دستگاه قضایی مصلحت بداند حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی قابل اجرا خواهد بود. او به حکم سنگسار صادر شده از سوی دستگاه قضایی برای خانم محمدی آشتیانی اشاره‌ای نکرد. این مقام قضایی همچنین عنوان کرد که جرایم سکینه محمدی آشتیانی متعدد و بسیار سنگین است. در چند روز گذشته اتحادیه اروپا، ایالات متحده و تعدادی از سازمان‌های فعال حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌الملل و همچنین چهره‌های هنری و سیاسی در ایران و جهان خواستار توقف حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی شده بودند. ده ها هزار نفر در سربرنیتسا در مراسم یادبود 15مین سالگرد قتل عام هزاران مسلمان شرکت کردند. 15 سال پیش هزاران نفر در اواخر جنگ بوسنی هرزگوین توسط شبه نظامیان سرب بوسنی اعدام شدند. در این مراسم برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، بوریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان و همتای کروات او ایوو جوسیپوویچ در این مراسم شرکت کرده بودند. این مراسم یادبود پس از خاکسپاری 755 نفر از قربانیان این رویداد انجام شد که به تازگی شناسایی شدند. نزدیک به 3800 نفر دیگر از قربانیان قتل عام سربرنیتسا پیش از این در این محل دفن شدند. آزاده؟
مرسی آرش حسنی‌ها بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. بریم در ادامه سراغ تکرار مجله زنان امشب صدای دیگر و بعد از اون هم میریم با فریبرز غریب باشیم و تحلیل اون بعد از انتهای بازی هلند و اسپانیا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به فوتبال زنان در تعلیق. فوتبالیست‌های ایرانی در بلاتکلیفی میان مقنعه و کلاه. استاد دانشگاه در رسانه ملی فحش می‌دهد. توهین به زنانی که نمی‌خواهند بچه دار شوند. در 195مین مجله صدای دیگر با ما همراه شوید. این روزها تر فوتبال همه جا رو گرفته. عشق به فوتبال هم البته زن و مرد نمیشناسه و در همه دنیا زنان و مردان میتونن تیمهای فوتبال خودشون رو داشته باشن و هم در کنار زمین و هم وسط زمین حضور داشته باشن. اما همونطور که زنای ایرانی با کنار زمین مشکل دارن، گویا تیم فوتبال زنان ایرانی هم قراره با وسط زمین مشکل داشته باشه. فروردین ماه امسال فیفا با حضور دخترای ایرانی با مقنعه در مسابقات جهانی مخالفت کرد و اصرار مسئولان ورزش ایران سبب شد که فیفا به طور مشروط شرطی مبنی بر تغییر پوشش دختران ایرانی حضور اونها رو در مسابقات جهانی بی‌مانع بدونه. با اینکه مشکل در نهایت در فیفا حل شد، اما انگار مشکل در ایران به قوت خودش باقیه. در گفتگو با نسرین افضلی کارشناس مسائل زنان در تهران ابتدا ازش پرسیدم.
خانم افضلی، گویا این حکایت لباس فوتبالیستای دختر ایرانی حسابی داره مسئله ساز میشه. برای ما میگید آخرین اخباری که در این مورد منتشر شده چی هست؟
بله، بعد از حالا صحبت‌های زیادی که شد و خبرای زیادی که در مورد این قضیه منتشر شد، متأسفانه آخرین خبر این بودش که از طرف مسئولان داخل ایران این لباس ها رد شده و خب وقتی که لباس ها در داخل طراحی شده بوده و به مسئولان ارائه شده، با همه محافظه کاری ها و همه اون سلایقی که با دیدگاه جمهوری اسلامی میخواد بخونه طراحی شده، و وقتی که یعنی نهایت تلاش صورت گرفته، بنابراین وقتی که اینا رد شده دیگه میشه گفتش آخرین امیدم از دست رفتش. یعنی به هر حال نشون میده یه مقدار تنگ نظری ها بیشتر شده تو این زمینه.
خانم خلی، دلیل این همه سختگیری مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مورد لباس دختران فوتبالیست چی هست؟ آیا واقعا ریشه در مبانی اسلامی داره یا نه مسائل دیگری هم میتونه دخیل باشه در این ماجرا؟
آثار منفی حجاب اجباری بر فعالیت اجتماعی زنان خیلی ابعاد مختلفی داره. سینما، آواز و ورزش سه تا بخشی هستش که خیلی بعد از انقلاب متاسفانه زنان متاثر شدن به طور منفی از تبعات حجاب اجباری. ما قبل از انقلاب در این سه بخش فعالیت‌ها که زنان صورت می‌دادن اکثرا بخش در واقع اقلیت‌های دینی بودن و خب خیلی موفق بودن و یه جوری حتی سرشکنی هم بود، چون که حالا زنان خواننده، ورزشکار یا هنرپیشه خیلی هم محبوب می‌شدن و شاید یه راهی رو برای دختر مسلمان هم باز می‌کردن. تا وقتی که انقلاب شد و بحث حجاب اجباری پیش اومد، وقتی این مسئله یک قانون در اومد از اون حالت دینیش خارج شد، یک دستور دینی تبدیل شد به یک فرم اجرایی همگیر که حتی زنان اقلیت هم تحت تاثیر قرار داد. یعنی ما اگه حتی این قانون می‌خواستیم اجرا کنیم ولی فقط در مورد زن مسلمان، شاید بعضی خوانندگی زن هنرپیشگی یا بعضی زنان تا این حد به انحطاط کشیده نمی‌شد و از بین نمی‌رفت و ما تا چندین سال بعدی زنان کاملا از بین رفته بود. ولی همین الان ما می‌بینیم باز بیشتر ورزشکارای زن ایرانی اقلیت‌ها هستن، ولی اونا می‌بینیم که از این حق خیلی اولیه، حق شهروندی، حق بشر خودشون محروم میشن به خاطر این نگرش تحمیلی که به اونا شده در مورد بحث حجاب. حکومت میخواد یک تصویر محجبه از جامعه وجود داشته باشه، اونو ترجیح میده به سلامت جامعه، سلامت زنان. این اولین اعزامی که زنان ایران داشتن به خارج از کشور در رشته‌ای بود که اصولا یه تحرکی نداشت یا نیاز به لباس خاصی نبودش که با استانداردهای حکومت اسلامی منافات داشته باشه، مثل شطرنج، مثل تیراندازی.
خانم افضلی، به نظر میرسه که این نوع برخورد جمهوری اسلامی با فوتبال دختران ایرانی در کنار محدودیتی که اونها دارن در قبال ورود به ورزشگاه های فوتبال، عملا یک فضای بسته‌ای رو حول و حوش این بازی به خصوص داره برای ورزشکاران دختر ایرانی ایجاد میکنه.
بله، جامعه ایران یک حساسیت خاص، علاقه خاصی به فوتبال داره. به مناسبات مختلف هم ما دیدیم که نگرش امنیتی خاصی نسبت به ورزش فوتبال هست که در مورد خب زنان خیلی پررنگ‌تر میشه، خیلی حساس هستن که به قول خودشون آره این شعونت رو اسلامی رعایت بشه و تا جایی که ممکنه حریمی که تا حالا خواستن ایجاد کنن در مورد حضور زنان این حفظ بشه.
این با توجه به اینکه این لباس هم تایید نشد، فکر میکنید آیا دختران ایرانی اصلا بتونن در مسابقات جهانی فوتبال شرکت بکنن یا خیر؟
من فکر نمیکنم دیگه امیدی وجود داشته باشه، چون همونطوری که گفتم در حالشون حد اکثر تلاشا شده، یعنی در حال سعی کردن همه ملاحظات داشته باشن، ولی خب باز هم وقتی رد میشه نشون میده که دیگه طرفش گذشت و کوتاه اومدن در کار نیستش و ترجیح میدن که خیلی محکم باشن مقابل این قضیه.
و در آینده طولانی تر چطور؟
قطعا خانم‌ها به این حقشون دست پیدا میکنن، چون که همین مقدار آزادی هم که الان دارن، همین ورزش که الان میتونن بکنن، خودشون ذره ذره با تنگ و دندون به دست آوردن و اصلا چیزی نبوده که حکومت بخواد بهشون بده یا ذره‌ای حکومت تمایل داشته باشه که زنان وارد این عرصه بشن. من مطمئنم که میتونن تمام حقشون رو، امیدوارم که حق سعی اول بالاخره یه روزی به دست میارن.
اونطوری که در خبرها اومده، مرضیه اکبرآبادی، معاون زنان سازمان تربیت بدنی که در مراسم رونمایی از لباس جدید و مورد تایید فیفا شرکت کرده بود، بعد از رونمایی از این لباس اون رو مورد تایید ندونسته و گفته زنها بهتره با مقنعه به تمرین فوتبال بپردازن. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادن که اون با حالتی شبیه قهر اعتراضش رو به پوشش زنان فوتبالیست نشون داده و محل تمرینات تیم ملی رو ترک کرده. فریدون شیبانی، کارشناس ورزشی رادیو فردا، به این پرسش من پاسخ داد که
آیه شیبانی، فکر میکنید این قهر کردن معاون زنان سازمان تربیت بدنی چه معنا و مفهومی داره؟
میشه به این شکل راحت تر بگیم که معلوم نیست تصمیمو کی میگیره. حالا کاری نداریم که الان این مسئله فدراسیون فوتبال مربوطه و بازم کاری به این نداریم که اصلا درسته یا غلطه، ولی فدراسیون فوتبال باید با فیفا در تماس باشه و به یه توافقی برسه و گویا یک همچین چیزی هم شده. نمونه‌ای که دادن مورد توافق بوده، به صورت روسری و یا مقنعی نباید باشه چون خطرناکه، بنابراین باید به صورت مثلا کلاه باشه و حالا اون نمونه شو دادن. اما اینجا وقتی که طرح اجرا شده و اعلام کردن که رونمایی از این طرح، در همون موقع ایشون میاد و نمیپسند و خودشون رأسن یه همچی تصمیم میگیرن و ترک میکنن و بعد میرن جلسه تشکیل میدن اینا، این خانم اکبر آبادی. ولی صحبتی که کردن این که این مورد قبول ما نیست و ما خودمون بر اساس عقاید و اعتقاداتمون باید لباس رو انتخاب کنیم، در حالی که چنین چیزی نیست. یعنی این باید مورد قبول فیفا باشه، کما اینکه چندی پیش در مورد آقایونم تیم کامرون فرض کنید لباسی پوشیده بود که بدون آستین بود و جریمه کرد تیم کامرون رو و ممنوع کرد که دیگه همچین پیراهنی رو حق نداره بپوشه. بنابراین باید این آزادی همراه با استانداردهای فیفا باشه. ولی خب در این مورد ما ببینیم که یک تصمیم گیری شخصی شده و گفتن من قبول ندارم و اینجا معلوم نیست کی باید قبول داشته باشه، چون آقای کفاشیان هم از اون طرف گفتن که مرجعی که تعیین کننده باشن نیستند و باید یک نفر که صاحب نظر باشه. حالا این صاحب نظر دیگه در ایران شاید تعریف دیگه ای داشته باشه.
آقای شیبانی، این ابراز سلیقه های شخصی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اساس فوتبال زنان در جمهوری اسلامی؟
خب ببینید شما، ما با یک مسائلی توی همین قضیه ورود دخترای 14 سال زیر 15 سالمون به بازی‌های المپیک نوجوانان روبرو شدیم. اینها اول به دلیل پوششی که داشتن و قابل قبول نبود و استاندارد نبود محروم اعلام شدن و تایلند حتی جانشین شد. بعد لابی تشکیل دادن، نمیتونم تماسی گرفتن، هزار ماجرا، تونستن دوباره برگردن و اونها هم قبول کردن، چون فیفا سیاستش اینه که با تمام کشورها را بیاد. شما میدونید فیفا بیشترین عضو و حتی بیشتر از سازمان ملل داره و این اعضا رو نگه داره، قصدش دفع نیست، اما در این حال هم به اون اصول خودش پایبنده. وقتی که تیم دخترای ما رو قبول میکنه و بعد دوباره اینها میگن نه ما نمیام، اصلا تیم رو نمیفرستیم، صحبتی بوده خانم اکبر آبادی کردن که ما تیم رو نمیفرستیم اصلا، خب این به نوعی میشه بازی کردن با یک فدراسیون جهانی که اصلا قابل قبول براشون نیست و میتونه نه تنها برای ورزش بانوان ما که برای کل فوتبال ما هم حتی اثر نامطلوب داشته باشه. شما ببینید الان مسئله حجاب واقعا ورزش بانوان ما رو متزلزل کرده. سر همین مسئله حجاب ما به بازی‌های آسیایی گوانگژو هم نمی‌ریم. ما ادعا کردیم که اینا خب مقامی نمیارن، مگه تمام اونایی که میرن بازی‌های آسیایی مقام میارن و مدال میارن؟
و آقای شیبانی، آیا میتونیم اینطوری نتیجه‌گیری بکنیم که مسئولان فعلی ورزش بانوان بیش از اون که به فکر پیشرفت ورزش بانوان و به ثمر رسیدن زحمات ورزشکارانی باشن که در طی سال‌های گذشته تمرین کردن و انرژیشون رو در این حوزه گذروندن و گذاشتن، بیشتر به فکر این هستن که سلیقه‌های شخصی خودشون رو اعمال بکنن و به نوعی جایگاه خودشون رو در فدراسیون فوتبال تثبیت بکنن؟
البته شما میدونید که این خانم دیگه بالاترین مقام ورزشی ایرانه. متاسفانه در ایران ما کل مقامات ورزشیمون غیر ورزشیان، چه برسه قسمت خانوم‌ها. ما اگر خانوم‌ها خودشون مسئول ورزش خودشون باشن به تبع همه مسائل از دید ورزشی میرن جلو، ولی مال ما الان دید سلیقه‌ایه که این دید سلیقه‌ای سرچشمه گرفته از یک سری اعتقادات و یا چیزهایی که میتونیم بگیم این روزها در مملکت ما و مده. یعنی ما بگیم مذهب اینو میگه، دین اینو میگه، حالا چه درست باشه چه غلط باشه و چه قابل قبول باشه چه نباشه، ولی اون چیزی که گفته میشه 100% نیستش، یعنی یک نوع عقیده شخصی میشه. و دلیل اصلیش رو باید من به این بگم که این خانم و این خانم هایی که الان تصمیم گیرنده رو این قضایا هستن کلا ورزشی نیستن اصلا.
با اینکه کارشناسای ورزشی معتقدن که باز هم حجاب در قامت مانعی برای زنای ایرانی قرار گرفته، اما گروه دیگری هم معتقدن که همچنان حجاب برای زنان ایرانی نه محدودیت که فرصته. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال مسائل زنان و از فعالان ملی مذهبی در تهران، به این پرسش به هم پاسخ داد که
خانم مرتضی، اگه برای ما میگید که چرا به نظر میرسه که یکی از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی در برخورد با زنان مسئله حجاب اونهاست، مسئله‌ای که در حال حاضر داره کل فرزش زنان ایرانی رو هم تحت خودش قرار میده؟
در واقع حجاب نمادی است از هویت زن مسلمان ایرانی. این هویت امروزه در واقع نه اینکه الزاما حکومت، بلکه هویت اسلامی زنان ایرانی هستش که امروزه داره عرصه های وسیع تری رو مورد چالش قرار میده. اگر ما قائل باشیم که دغدغه حکومت حجاب زنان هست، آنگاه باید بگوییم حکومتی دغدغش حجاب زنان باشه که لزومی داره که بپذیره که زنان باید در عرصه ها و میادین ورزشی حالا مثلا حتما برن فوتبال بازی کنن یا تنیس یا هر چیز دیگری. نگرش من به این سوال شما از زاویه دیگری در واقع بعد پس از انقلاب حجاب زنان یک رویکرد نوین پیدا کرد. در واقع حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و زنان مسلمان در جمهوری اسلامی با انتخاب حجاب نه اینکه محدودیت هایی پیدا کردن برای اینکه در خانه بنشینن، بلکه اونها میخواهند اون مدلی رو که خودشون میخوان در عرصه های مختلف اجتماعی و عرصه های مختلف هنر، ورزش، سیاست، اقتصاد و اجتماع گام بردارن. یکی از بارزترین نمادها و نشانهای این هویت برای زنان مسلمان ایرانی در جمهوری اسلامی البته حجابه.
خانم لنگرودی، به نظر میرسه که یکی از دغدغه‌های خیلی جدی جمهوری اسلامی نه حفظ اصول و مقررات کلی حجابه، بلکه در حال حاضر مسئولان فدراسیون زنان دارن به شدت روی جزئیات حجاب اعمال سلیقه شخصی میکنن. یعنی در این حال که فیفا لباس نمونه ای رو که مسئولان فدراسیون فوتبال براشون فرستاده مورد تایید قرار دادن، اما مسئولان ورزش زنان با جزئی نگری خیلی بیشتر از اون چیزی که مردان مذهبی به این لباس نگاه میکنن دارن از اون ایراد میگیرن و عملا دارن مانع پیشرفت زنان میشن، طوری که حتی یکی از دوستان تعبیر زنان علیه زنان رو در این حوزه داشت به کار میبرد و میگفت عملا حساسیت خود زنان بر مسئله حجاب داره جلوی پیشرفت ورزش بانوان رو در ایران میگیره. این نگاه زنانه به این ماجرا در واقع به نظر شما ریشه در کجا میتونه داشته باشه؟
بدیهی است که در واقع نگرش سنتی به مسئله حجاب امروزه دچار تناقضات عدیده هست. یا اصولا نگرش سنتی به مسئله زنان یا به خود زنان و موضوعات مربوط به زنان، این تناقضات رو ما در اعمال سلیقه مختلف در سیاست‌های کلان می‌بینیم. اگر سیاست کلان بر این قرار گرفته که زنان می‌توانند در میادین ورزشی بین‌المللی در واقع به رقابت با سایر زنان در حوزه‌های مختلف ورزشی بپردازند، اعمال سلیقه‌ها دیگه مسائل جزئی است. ما در واقع اینه که سوء مدیریتی هستش که در این سیستم وجود داره که متاسفانه سلیقه ها میتونن توش اعمال نفوذ داشته باشن. من توجه شنوندگان رو به این نکته اساسی جلب میکنم که مجوز در واقع ورود یا حضور دختران در عرصه های بین المللی ورزش داده شده. این گام اساسی است که میباید جمهوری اسلامی برداره و برداشته. ما باید از این زاویه به مسئله نگاه بکنیم. این اعمال سلیقه ها چالش هایی هستش که البته در برابر یک همچین سیاستی مقاومت میشه از طرف نگرش بسیار سنتی که در جامعه وجود داره، اما همین حضور خودش باعث تغییرات بعدی و میشه برای اینکه گام های بعدی برداشته بشه، چنانکه دختران ما بتوانند در عرصه های مختلف ورزشی موفقیت هایی به دست بیارن، آنگاه میبینیم که نظام جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی و زنان مسلمان، حتی زنانی که امروز علیه زنان اعمال سلیقه میکنند، با اینکه دبدبه و کفکره ای از این افتخارات نام میبرند. چنانکه وقتی که خانم ارغوان تنیسبال که حجاب هم نداشت، وقتی که به عنوان یک زن ایرانی که مفتخرم بود به هویت ایرانی قهرمان تنیس شد، روزنامه، تلویزیون، رسانه های گروه ایران این رو به عنوان یک زن ایرانی ستایش کردن و مورد احترام قرار دادن با وجودی که حجاب هم نداشت.
این بار هم طرح دوباره پوشش زنان فوتبالیست ایرانی زیر سایه سنگین مسابقه های جام جهانی فوتبال قرار گرفت و دیده نشد، اما با به پایان رسیدن این مسابقه ها شاید گره بخت فوتبال زنان ایران هم گشوده بشه. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangarewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangarewa, this time for Africa. کسایی که هفته گذشته بیننده برنامه های شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی بودند، در یکی از پربیننده ترین ساعات پخش تلویزیونی شنونده سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی، استاد دانشگاه و عضو شورای انقلاب فرهنگی بودند که به تفاوت های خانواده مسلمان و خانواده اسلامی می پرداخت. اونطور که رسانه ها در ایران گزارش دادن، بخشی از سخنان اون در مورد موضوع ازدیاد جمعیت و زاد و ولد در جامعه بوده. از فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان در واشنگتن پرسیدم.
خانم داودی مهاجر، آقای رحیم پور ازغدی در آخرین سخنرانی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، با لحن و واژگانی نه در شأن و در خور یک رسانه عمومی خطاب به زنان ایرانی صحبت کردن. ایشون با لحنی که البته من قاعدتا نمیتونم لحن ایشون رو تقلید بکنم، گفتن تو این هیکل رو میخوای چیکار؟ غیر از اینه که میخوای ببری توی قبر، یا اینکه میخوای هیکلت رو ببری توی خیابون نشون بدی؟ استفاده هیکلت برای شوهرته و البته شوهرت برای توه و برای بچه آوردن. آیا پیش از این هم سابقه داشته که فردی که به عنوان استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه مخصوص داره، از چنین لحن و از چنین بیانی برای صحبت کردن خطاب به زنان ایرانی استفاده کنه؟
اگرچه به این شدت که نشون دهنده حد اکثر حتی خصومت، کینه، دشمنی یا تحقیر علیه یک جنس هستش رو ما از آقای رحیم پور ازغدی به این شکل و اون هم در رسانه ملی شاهد نبودیم، ولی تقریبا مانند این رو از منابر نمازهای جمعه و در اظهار نظرهای دیگه‌ای که به هر حال وجود داشته توسط جناح اصولگرا و یا توسط افرادی که به هر حال این دوره روی کار اومدن بسیار بسیار دیدیم. کلماتی که نشون دهنده نگاه اونها نه تنها به جنس زن، بلکه من به نظر من فکر میکنم نسبت به انسان و انسانیت. همونطور که گفتین آقای رحیم پور ازغدی دقیقاً از عبارتی استفاده کرده و گفته که همونطور که برای شما سخت بود برای من هم سخته که بگم، ولی از عبارت مرده شور هیکلتون رو ببرن استفاده کرده. نشون میده که ایشون چه نگاهی به زن دارن و نگاه ابزاری. بعد میاد میگه که بدن تو فقط برای مرد هست و برای نگهداری بچه، و در واقع نقش های نه تنها اجتماعی بلکه حق زنان بر بدن خودشون رو هم ندیده گرفتن. در قسمتی از صحبتاشون هم اومدن گفتن مسئولیت شما نگهداری از بچه است، باید از مسئولیت های اجتماعی کنار برین.
خانم داودی مهاجر، چه اتفاقی داره در جامعه ایران میافته که به این صراحت رسانه های رسمی ایران دارن زنان رو به کنارگیری از فعالیت های اجتماعی تشویق و ترغیب میکنن؟
به نظر من اون اظهار نظرهایی که ما این اواخر داریم میبینیم در واقع عقایدیه که در این 30 سال هم در مورد زنان در جمهوری اسلامی وجود داشته، فقط داره پرده ها میفته. هرچه که احساس ترس بیشتری میکنن از فعالیت های زنان یا از این حرکت های هویت خواهانه زنان، سعی میکنن که با تحقیر کردن زنها اونها رو به عقب برونن. در واقع به نظر من یک عکس العمل تام و تمام در مقابل زنهایی که نگاه هویت طلبانه به خودشون دارن، و از سوی دیگه این نگاه که همیشه توی جمهوری اسلامی بوده و اینکه مسئله زن رو سیاسی دیدن و تسلط بر زن رو به نوعی تسلط بر کل جامعه دیدن، رابطه اطاعت کردن و اطاعت پذیری و یک کسی که همیشه فرمان روا هست، چه در خونه، چه در دانشگاه، چه در محیط های سیاسی. بنابراین این خیلی امر جدیدی نیست که تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باشه، فقط پرده هاست که داره میفته.
خانم داودی مهاجر، فکر میکنید که این افتادن پرده ها میتونه باعث بشه که زنان برگردن به خونه ها، خونه نشین بشن و از فعالیت های اجتماعی چشم بپوشن؟
نه، فقط چالش رو قوی تر میکنه، شکاف رو عمیق تر میکنه. هرچی شکاف عمیق تر بشه، اتفاقا شدت منازعه و شدت حقهایی و حق طلبی زنان بیشتر میشه. اینطوری نیست که شما هرچه این در واقع شدت خصومت رو بیشتر بکنین زنان رو به عقب برونین. مسئله زنان برای خودشون مسئله هویتیه، مسئله ایه که با زندگیشون و با در واقع ادامه حیاتشون روبروه، برای ادامه حیات بچه‌هاشون اون رو الزامی میبینن. بنابراین عقب نشینی نمیکنن، چون برای زنان مسئله سیاسی نیست، برای مردان هست ولی برای زنان هویتیه اما کارکرد سیاسی داره. یعنی شما نه در حتی ایران بلکه در کشورهای مختلفی که در این حاشیه قرار دارن، یعنی شما در مثلا 14 کشور هست که میبینید که قتل‌های ناموسی به چه شدتی داره اتفاق میفته. مثلا یکیش ایران هستش، کشورهای دیگه مثل پاکستان، مثل بنگلادش، مثل ترکیه و کشورهای از این دست، عراق، مصر، اسرائیل، اوگاندا، حتی میریم بالاتر چین خشونت ها وجود داره. میشه گفت یک نیاز بین المللی وجود داره برای اینکه با این ستم هایی که بر زنان میشه و تبعیض هایی که بر زنان میشه مقابله کرد. الان شما میبینید حالا از این منطقه که بیاید بیرون، مثلا در هایتی 50% زن ها مورد تجاوز قرار میگیرن حتی قبل از 12 سالگی. تفکری سنتی بنیادگرایانه و توأم با تعصب داره شکل میگیره و شکل گرفته بوده، ولی هر روز داره این شکلش و نوعش متفاوت در کشورهای مختلف دیده میشه و از جمله در ایران که یک حمایت بین المللی رو میطلبه برای اینکه بتونیم با این در واقع تبعیض‌ها مقابله بکنیم.
خانم داوودی مهاجر، اخیراً خبری منتشر شده که مجمع عمومی سازمان ملل با تأسیس خبرگزاری جهانی امور زنان موافقت کرده. فکر می‌کنید تأسیس چنین خبرگزاری‌هایی می‌تونه تأثیری بر شرایط زنان در کشورهایی که در اون تحت تبعیض قرار دارن بگذاره؟
این تحریه پاسخ به بزرگترین مشکلی که زنان در جهان با اون روبرو هستن و اون مسئله و یا کمبود اطلاع رسانیه. حتی توی سند سازمان‌های غیر دولتی که برای پکن به اضافه 10 و بعدها تایید شد هم مسئله زنان و رسانه یکی از 12 تهدید جدی برای زنها بوده و ما برای اینکه بتونیم با مشکلات زنان در کشورهای مختلف که همونطور که گفتم زنان در کشاکش اونها هستن و قربانی و ذبح میشن از اونها دفاع بکنیم، بجز نیرویی که خود زنان دارن در کشورهاشون صرف میکنن، نیاز به حمایت بین المللی داریم تا بتونیم به یک در واقع توان افزایی برای فعالین داخل کشور منتهی بشیم. این چنین رسانه‌ای نه تنها اطلاع رسانی میکنه بلکه به نوعی مانیتور میکنه و رصد میکنه اون اتفاقاتی رو که در سراسر دنیا در ارتباط با مسائل خشونت یا قتل‌های ناموسی یا خیلی چیزهای دیگه. شما مثلا نگاه کنید 100 تا 140 میلیون نفر زن در دنیا ختنه شدن به گزارش بهداشت جهانی. میتونه با اینها به یک نوعی مقابله بکنه. خود آقای بانکیمون خوشبختانه اومده و ریاست این خبرگزاری رو به عهده گرفت و گفت برنده ترین سلاح علیه توسعه، صلح و امنیت بین المللی خشونت علیه زنانه. پس بنابراین وجود یک چنین خبرگزاری که بتونه حمایت های حقوق بشری ایجاد بکنه، نتورک بین المللی ایجاد بکنه، میتونه کمک بکنه که فعالین زنان در هر کشوری و فعالین حقوق بشر در هر کشوری بتونن با در واقع این تبعیض ها مقابله بکنن، جدا از نقش مستندسازی که این خبرگزاری میتونه داشته باشه و میتونه به فعالیت های زنان در دنیا کمک بکنه، به خصوص که خودتون میدونین که در دنیا زنان اخبارهای مربوط به زنان همیشه در حاشیه خبرگزاری ها قرار داره و در دنیایی که 32 میلیارد دلار در سال فقط سود معاملات قاچاق زنانشه و با 5000 زن قربانی قتل‌های ناموسی در سال و 1,100,000 نفر قربانی قاچاق زنان، فکر میکنم که این رسانه بتونه کمک خیلی خیلی زیادی به مسئله رفع تبعیض علیه زنان بکنه.
باید اضافه کنم که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد امیدوارن که این خبرگزاری جدید یکی از بزرگترین نهادهای تابع سازمان ملل محسوب بشه، به ویژه اون که بودجه اون به بیش از 1 میلیارد دلار در سال میرسه. این خبرگزاری که به شکل غیر رسمی با اسم خبرگزاری زنان سازمان ملل شناخته میشه، قرار کار خودش رو از سال 2011 آغاز کنه. به پایان 95مین برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای دیگر رو شنیدید از رادیو فردا، همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب. تا چند لحظه دیگه میخواییم سراغ همکار ورزشیمون بریم و باز هم در مورد بازی جام جهانی فوتبال بشنویم، اتفاقا در مورد اختتامیه این بازی. فریبرز غریب پشت خط تلفن رادیو فردا، این لحظه حساسی بود، من هم مثلا حواسم نبود که آقای غریب شما الان پشت خط هستید. یک بله، لحظه منم نزدیک منم به گل داشتیم.
بله بله، چشمم به تلویزیونه و بله یه موقعیت اسپانیایی از دست دادند. معمولا خانم اسدی فینال های جام جهانی به خاطر حساسیت ها زیبا نمیشه، ولی خب همه فوتبال دوستا شاهد بودن که این بازی از اولش تقریبا بازی زیبا و پرافتخیزی بود،
ولی بازی پر از کارت زرد و پر از تنش بود، درسته؟
بله، به خشونت کشیده شد. به هر حال بازی ها حساسیت عرض کردم زیاده و بعضا بازیکنان نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن. اسپانیایی‌ها خوب شروع کردن، با برتری تاکتیکی خودشون تونستن تحت تاثیر قرار بدن هلندی‌ها رو، کمی وادار به دفاع بکنن. بعدش داوید ویا و سرجیو راموس دوتا موقعیت روی دروازه هلند ایجاد کردن. نارنجیام توسط آریون روبن دروازه اسپانیا رو تهدید کردن. در نهایت نیمه اول تقریبا با چاشنی خشونت همراه بود که شما اشاره کردین، 0-0 تموم شد. البته هلندیا چشم به ضد حمله، به خاطر به واسطه اون آریون روبن سرعتی که در اختیار دارند، چشم به ضد حمله دارن. آریون روبن 100 متر رو کمتر از 10 ثانیه طی میکنه و واقعا کمتر از 11 ثانیه عوض میخوام و واقعا یکی از بازیکنهای سرعتی جام جهانیه.
البته چند تا موقعیت رو امشب از دست داد.
بله، یکی دو تا موقعیت رو البته یادمون باشه کاسیاس دروازه‌بان اسپانیا هم شاهکار کرد. بله، دقیقه 70 داوید ویا یه موقعیت طلایی گیرش اومد از دست داد. بازم دقیقه 83 آخرای بازی آریون روبن در مساف با کاسیاس ناکام موند. عرض کردم هلندیا روی ضد حمله چشم نگاه دارن به آریون روبن، ولی اسپانیایی ها با مهندسی و طراحی خط میانیشون مخصوصا به رهبری ژاوی دارن خیلی خوب بازی میکنن و من فکر میکنم که این بازی همین جوری که پیش میره در این دوتا یوروب گل خواهد داشت.
به هر حال گل خواهد داشت، ولی خب باید ببینیم که به نفع کی خواهد شد، بالاخره هلند یا اسپانیا.
یادمون هم... باشه هر تیمی هم خوب بازی میکنه دلیل نمیشه که پیروز میدان باشه، اینم یکی از قانونهای نانوشته فوتباله.
ممنونم از فریدبرز غریب پشت خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد بازی اسپانیا و هلند شنیدید. به آخرین لحظات